بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کمیسیون نظارت و پیگیری اجرای اصل خصوصی سازی در ایران میگوید مدیریت شرکت های واگذار شده همچنان در دست دولت است. مجلس شورای اسلامی لایحه تقویت روابط اقتصادی با یمن را مسکوت گذارد. دومین جلسه دادگاه یک زن فرانسوی در تهران برگزار شد. ساعت 19 عصر شما بخیر. امروز سه‌شنبه 26 آبان ماه 1388 خورشیدی برابر با 17 ماه نوامبر سال 2009 میلادی است. به رادیو فردا گوش میکنید، به مجله شامگاهی رادیو فردا، و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته سراسر خبر و گزارش. اجازه بدید نخست با خبرها آغاز کنیم از همکارم مهرداد سپهری.
عصر شما و شنوندگان بخیر. کمیسیون مجلس برای نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره خصوصی سازی میگوید واگذاری شرکت‌های دولتی عمدتاً به صورت واگذاری سهام و مالکیت آنها بوده، در حالی که مدیریت آنها همچنان در دست دولت است. در این گزارش که امروز در مجلس شورای اسلامی قرائت شد، برای مثال به شرکت‌های خودروسازی و برخی بنگاه‌های دیگر نظیر شرکت‌های فولاد و مس و برخی شرکت‌های نفت و پتروشیمی اشاره شده است که مدیریت آنها هنوز در دست دولت است. این گزارش همچنین ظهور شرکت‌های شبه دولتی را از چالش‌های جدی اجرای سیاست‌های اصل 44 دانسته است. مجلس شورای اسلامی امروز لایحه تقویت روابط اقتصادی با یمن را برای مدت 3 ماه مسکوت گذاشت. در صورت تصویب این لایحه قرار است دو کشور از دریافت مالیات مضاعف از شرکت‌های یکدیگر خودداری کنند و مقرراتی برای جلوگیری از فرار از پرداخت مالیات بر درآمد و سرمایه بین ایران و یمن اتخاذ شود. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس درباره رأی نمایندگان گفت با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی بر روی مواضع اخیر یمن حساسیت خاصی دارد، تعدادی از نمایندگان تقاضای مسکوت گذاردن این لایحه را کرده بودند. کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز که خود از پیشنهاد دهندگان این لایحه بود، علت مسکوت گذاشتن لایحه را ادامه کشتار انسان‌های بیگناه در یمن با حمایت جریان سلفی و برخی کشورهای همسایه توصیف کرد. مقام‌های یمن اشخاص و نهادهایی را در جمهوری اسلامی متهم کرده‌اند که پول و سلاح برای شورشیان شیعه زیدی در این کشور می‌فرستند. دومین جلسه دادگاه کلوتیلد رئیس، یک زن جوان فرانسوی، امروز در تهران برگزار شد. گفته می شود کلوتیلد رئیس، یکی از بازداشت شدگان پس از انتخابات در ایران، به جاسوسی متهم شده است. به گفته یه سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، این زن جوان امروز در دادگاه حاضر شد و سپس به سفارت فرانسه در تهران بازگشت. این زن 24 ساله فرانسوی بعد از بازداشت 1.5 ماه در زندان اوین بود و پس از حضور در محاکمه جمعی تلویزیونی به قید وثیقه آزاد شد. جمعی از نمایندگان کرد مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران خواستار تجدید نظر در احکام اعدام زندانیان سیاسی کرد شدند. این عده از نمایندگان در نامه خود با اشاره به اعدام احسان فتاحیان در زندان سنندج نوشتند، به رغم آنکه چند نفر از نمایندگان کرد با در نظر گرفتن منافع ملی برای جلوگیری از اجرای این حکم تلاش کردند، اما این حکم به اجرا گذاشته شد که به گفته آنها اثرات بسیار نامطلوبی بر افکار عمومی داشته است. رؤسای جمهوری آمریکا و چین امروز موافقت کردند برای حل مسائل عمده جهانی با یکدیگر همکاری کنند. باراک اوباما و هو جین تائو در کنفرانس خبری مشترک در پکن گفتند که آنها در زمینه همکاری برای رفع تنش‌های بازرگانی و اقتصادی و لزوم رسیدن به توافقی بر سر یک پیمان فراگیر درباره تغییرات آب و هوا در اجلاس ماه دسامبر در کپنهاگ اشتراک نظر دارند.
با سپاس از شما مهرداد سپهری بود با تازه ترین خبرها و گزیده ای از آنچه که در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیده ایم. روسیه میگوید ارتباطی میان بحران اتمی ایران و ساخت نیروگاه اتمی بوشهر وجود ندارد. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران بار دیگر از شرایط جامعه ایران انتقاد کرد و خواهان برون رفت از وضعیت نظامی امنیتی شد. امروز 17 نوامبر 20 سال روز آغاز انقلاب مخملی است. صدای آوا گاردنر، الیزابت تیلور و کلودیا کاردیناله. درگذشت نیکو خردمند، گوینده، بازیگر و دوبلر سرشناس ایرانی. با خواهرش گفتگو کردیم. با صدای شما صدای فردا، برنامه محبوب شما، همه در همین مجله شامگاهی به اضافه موارد بسیار دیگر. روسیه میگوید میان بحران اتمی ایران و ساخت نیروگاه بوشهر ارتباطی نیست. این اظهارات مقامات روسیه در حالی منتشر می شود که بیشتر رسانه‌های این کشور دلیل تأخیر دوباره در راه اندازی این نیروگاه را مظنون بودن روسیه به اهداف واقعی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواندند. گزارشی از آنا رایسکایا در این باره.
سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت هیچ گونه ارتباطی میان روند مذاکرات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و مسئله ساخت نیروگاه بوشهر وجود ندارد. او با تأکید بر سیاسی نبودن این موضوع تشریح کرد، تصمیم گیری ها با توجه به مسائل پیچیده و کاملا فنی اتخاذ می شود. اگر حل این مشکلات نیاز به زمان بیشتری دارند، ناچاریم صبر کنیم، اما صرفا برای اینکه کار با کیفیت انجام دهیم. Андрій Нестеренко, سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، طی نشست هفتگی مطبوعاتی که عصر سه‌شنبه برگزار شد، در پاسخ به یکی از خبرنگاران در این رابطه گفت:
همکاری ما با ایران برای تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر در چارچوب توافق‌های بین‌المللی انجام می‌شود. ما یقیناً به تعهدات خود پایبند هستیم. همانطور که می‌دانید، روسیه سوخت این نیروگاه را تحویل داده و اکنون مشغول مرحله نهایی نصب و راه‌اندازی است. در این زمینه امنیت نیروگاه را در کارون توجه خود قرار داده ایم. هر موقع کار فنی و تست های مورد نیاز به پایان برسند، در تاریخی که با طرف ایرانی مورد توافق قرار گرفته، این نیروگاه راه اندازی خواهد شد. سخن درباره مسائل فنی است که نیازمند رسیدگی متخصصین روس و ایرانی است و نباید موضوع را سیاسی کرد. همچنین نباید آن را با گفتگوی گروه 5 و علاوه 1 با ایران در رابطه برنامه اتمی اش مرتبط دانست. هیچ ربطی میان بوشهر و پیشنهادهای آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران وجود ندارد.
سرگی شمتکو، وزیر انرژی روسیه، دوشنبه اعلام کرده بود که نیروگاه اتمی بوشهر تا پایان سال جاری میلادی راه‌اندازی نخواهد شد. وزارت انرژی این کشور نیز با انتشار بیانیه تأکید کرد که هیچ گونه سیاستی در جابجایی تاریخ راه‌اندازی دخیل نیست. همچنین آژانس انرژی اتمی روسیه که در فوریه گذشته تعهد کرده بود نیروگاه بوشهر تا پایان سال 2009 راه اندازی کند، اکنون اعلام کرده است که جدول زمان بندی حاوی تاریخ دقیق راه اندازی نیست و بهره برداری از این نیروگاه تنها زمانی امکان پذیر خواهد شد که همه شرایط فنی فراهم شوند. در حالی که مقامات روسیه مسائل فنی را دلیل به اجرا در نیامدن برخی از قراردادهای این کشور با ایران مانند تکمیل نیروگاه بوشهر یا تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 می‌دانند، تحلیلگران روس بدون توجه به گرایش‌هایشان این موضوع را در وهله نخست سیاسی ارزیابی می‌کنند. رجب سفارف، رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر که از حامیان جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، در این رابطه می‌گوید:
هم مسائل سیاسی و هم مسائل فنی در ساخت نیروگاه بوشهر دخیل هستند. قطعا مسائل فراوان فنی در طرحی با این عظمت پیش می آید، اما همه این مسائل قابل حل است و این طرح نمی تواند تا ابد به درازا کشد. معتقدم در مسئله بوشهر دلایل سیاسی و دلایل فنی غلبه دارند. اگر چند ماه گذشته را دنبال کنیم، می بینیم که سیاست روسیه در قبال ایران تغییر چشمگیری کرده و می توان گفت روسیه به ایران پشت کرده. طبیعی است که در چنین شرایطی نخست مهمترین زمینه‌های همکاری مورد هدف قرار می‌گیرند. اما روسیه با عمل نکردن به تعهداتش در قبال ایران به اعتبار خیش ضربه جبران ناپذیری وارد کرده است. اکنون تمام دنیا می‌گوید روابط روسیه و ایران را نگاه کن، اگر با این کشور وارد معامله شوید همین نتیجه را خواهید گرفت.
برخلاف عقیده بسیاری از تحلیلگران سیاسی، مقامات رسمی روسیه روسیه به تغییر سیاست خود در قبال ایران از آن نمی کنند و وزیر امور خارجه این کشور طی کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه بر همین موضوع تاکید کرد. او گفت روسیه به همراه طرفین دیگر مذاکره برای حل دیپلماتیک بحران اتمی ایران به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد. لاوروف افزود هنوز زود است بگوییم که این تلاش‌ها به شکست روبرو شدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران با انتقادی دیگر از شرایط کنونی جامعه ایران گفت که همه باید تلاش کنند که جامعه از وضعیت نظامی امنیتی بیرون بیاید و تاکید کرد که صحبت کردن نباید هزینه داشته باشد. آقای خاتمی که در دیدار با گروهی از فعالان دانشجوی دانشگاه‌های تهران سخن می‌گفت، اضافه کرد که مسئولان نباید انتظار داشته باشند که تنها آنچه مورد تایید آنهاست بیان شود. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
محمد خاتمی گفت اگر شعاری در متن جامعه مطرح می شود که اکثریت جامعه آن را نمی پسندند، نگوییم که بیگانگان و دشمنان دخالت کردند. اشاره آقای خاتمی به این موضوع در حالی است که از نخستین روزهای آغاز اعتراضها به نتایج انتخابات 22 خرداد، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و مقامهای دولتی، امنیتی و نظامی بارها معترضان را متهم کردند که حرکت اعتراضی آنها توسط بیگانگان به ویژه آمریکا و بریتانیا هدایت می شود. این گونه اتهام‌ها از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به انتخابات ریاست جمهوری و اصلاح طلبان، رد شده است. محمد خاتمی همچنین با اشاره به اینکه حرکت و اعتراض آرام و مدنی حق مسلم و قانونی مردم است گفت اگر این حرکت در مسیر خود هدایت شود میتواند اصلاح کننده بسیاری از امور باشد. آقای خاتمی آرزو کرد که به جای گفتن ناسزا و حمله به آقای موسوی از وی خواسته میشد که به صحنه بیاید و این جنبش را مدیریت کند تا از مسیر خود منحرف نشود. رئیس جمهوری سابق ایران همچنین اشاره کرد که نتایج انتخابات مورد سوال بسیاری از افراد جامعه است و افزود این سوال با انکار، برچسب برانداز و خائن زدن و سرکوب از بین نمی رود. محمد خاتمی اضافه کرد مردم سالمترین و نجیبترین حرکت را از خود نشان دادند که نشانه بلوغ این ملت است. محمد خاتمی گفت صدها هزار نفر از مردم بسیار آرام و بدون سازماندهی آمدند و اعتراض ساده ای کردند، ولی متاسفانه حوادثی که به دنبال آن پیش آمد سبب افزایش بی‌اعتمادی شد. در جریان اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به نتایج انتخابات ریاست جمهوری که با سرکوب شدید نیروهای نظامی و امنیتی روبرو شد، علاوه بر کشته شدن دست کم 40 نفر، آنطور که در آمارهای رسمی ادعا شده است، بیش از 4000 نفر بازداشت شدند. در این میان بر اساس گزارش‌ها ده‌ها شهروند و فعال سیاسی و مدنی همچنان در بازداشت به سر می‌برند و در انتظار برگزاری محاکمه خود هستند. در این حال برخی از شهروندان و فعالان سیاسی در جریان برگزاری محاکمات پس از انتخابات با احکام سنگینی روبرو شدند و از جمله برای چند نفر به اتهام آنچه عضویت در گروه‌های معاند توصیف شد حکم اعدام صادر شده است. با این همه گروه‌ها و فعالان حقوق بشری شمار بازداشت شدگان و جانباختگان حوادث پس از انتخابات را بسیار بیش از آمار اعلام شده می‌دانند. آنان همچنین به عدم رعایت حقوق بازداشت شدگان و از جمله شکنجه و آزار و حتی تجاوز به برخی از بازداشت شدگان دختر و پسر اشاره می کنند. محمد خاتمی در دیدار با فعالان دانشجویی همچنین گفت که اگر با حرکت و اعتراض مدنی مردم برخورد شود، ممکن است اعتراض مدنی به آن گستردگی وجود نداشته باشد، ولی چون اصل تقاضا و طلب در جامعه وجود دارد و مورد سرکوب قرار گرفته است، به صورت‌های دیگری ظهور و بروز می کند که آن وقت همه در این زمینه زیان می بینند.
محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران ضمن انتقاد از شرایط کنونی جامعه ایران خواستار برون رفت جامعه از وضعیت نظامی امنیتی شد. بهروز کارونی گزارش می‌داد. و اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به طرح تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه رأی مثبت دادند. میزان پایبندی دولت به احکام قانون برنامه چهارم توسعه یکی از چالش برانگیزترین مباحث بین دولتمردان و منتقدان دولت در 4 سال گذشته بوده است. پرویز داوودی، معاون اول احمدی نژاد در دولت نهم، برنامه چهارم توسعه را برنامه‌ای با مبانی آمریکایی خوانده بود که باید آن را به زباله‌دانی انداخت. حال نمایندگان مجلس می‌خواهند درباره تحقق اهداف این برنامه تحقیق کنند و جزئیات بیشتر را در گزارش آرش حسن نیا بشنویم.
فقط 4 ماه دیگر برنامه 4 توسعه به خط پایان خود میرسد. اما دولت که موظف بود همچون دولت‌های قبلی هر سال گزارشی از میزان تحقق اهداف برنامه منتشر کند، تنها 1 گزارش از 4 گزارش سالانه را منتشر کرده است. اعتراض‌ها، هشدارها، ابراز نگرانی‌ها و حتی تهدیدهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و کارشناسان نیز نتوانست دولت را مجاب یا مجبور کند تا گزارش عملکرد خود بر مبنای احکام برنامه را منتشر کند. با منتشر نشدن گزارش‌های نظارتی دولت، تنها چیزی که وجود دارد اظهار نظرهای مسئولان دولتی در تحقق 100% اهداف برنامه و سخنان منتقدان دولت در انحراف 100% از برنامه و قانون‌گریزی دولت مردان است. معروف‌ترین این اظهار نظرها به مناظره انتخاباتی محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی در خرداد ماه امسال برمی‌گردد که در آن مناظره تلویزیونی موسوی رئیس دولت نهم را به قانون‌گریزی متهم کرد.
موارد بسیار سنگین و زیادی دارم که دولت نه یک مورد نه دو مورد به طور علن در مقابل قوانین ایستاده و واقعا من احساس خوف کردم. بنده نمیخوام بگم که ایشون خدای نکرده میخواد خودش دیکتاتور بشه، ولی فرض بکنی که 8 سال یه دولتی بیا این قانون رو رد بکنه، بگه خوشم نمیاد، اون یکی رو دوست ندارم، اون یکی به نفع کشور نیست، اون یکی اختیارات منو محدود میکنه، خب چی که در کشور باقی میمونه؟ خودداری از اجرای برنامه 4 توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی. بحثای عجیب غریبی هم راجع به اینکه این چی هست و از این حرفا کردن رو بنده نمیدونم که دولت میتواند که یه قانون رو اینجوری رفتار بکنه. خب یه قانون مخالف باید یه قانون دیگه رو باید جانشین بکنه، ببره مجلس تصویب بکنه و بتونه از اون بگذره.
طبیعی بود که محمود احمدی نژاد این اتهامات را رد کند.
این دولت قانون رو زیر پا گذاشته؟ ما قانون داریم که اگر دولت برخلاف قانون عمل کرد میاد باطلش میکنه. اتفاقا ما داریم عین اون قانون مصوب مجمع رو اجرا میکنه.
اما انحراف دولت از برنامه 4 آنجا که دیگر پای عدد و رقم به میان می آمد و شاخصهای اقتصادی موضوع بحث می شد، کار تکذیب را سخت‌تر می کرد. این اظهار نظرهای متفاوت و حتی متناقض ظاهراً کار را چنان پیچیده کرده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز 3 تصمیم گرفتند به طرح تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه 4 توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی رأی بدهند تا سرانجام معلوم شود برنامه 4 توسعه به چه سرنوشتی دچار شده است. علی اکبر اولیا نماینده یزد و طراح این طرح تحقیق و تفحص در دفاع از طرح مذکور به نقش نظارتی مجلس تاکید کرده و میگوید مردم منتظرند بدانند که نتایج این قانون چگونه بوده و خروجی این قانون چگونه خواهد بود. اولیا با بیان این مطلب که قرار بود در این قانون نرخ رشد اقتصادی به 8% برسد و نرخ بیکاری و نرخ تورم هم قرار بود یک رقمی شوند، از محقق نشدن این موارد انتقاد کرد. این عضو کمیسیون عمران مجلس تحقق اهداف برنامه را در حدود 50% دانست، اما معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری حتی به تحقق 100% اهداف برنامه رضایت نداده و درصد تحقق اهداف کلان برنامه 4 را بیش از 100% می‌داند. اگرچه به نتیجه رسیدن طرح‌های تحقیق و تفحص معمولاً بیش از چند ماه زمان می‌برد، اما شاید گزارش این طرح تا پیش از تصویب لایحه برنامه 5 توسعه به مجلس برسد تا نمایندگان مجلس با آگاهی از میزان تحقق اهداف برنامه 4 توسعه مواد برنامه 5 را بررسی کنند.
آرش حسن نیا گزارش میداد. امروز 17 نوامبر برابر است با 20 سالروز آغاز واقعه‌ای که در جهان به نام انقلاب مخملی ثبت شده است. 20 سال پیش در چنین روزی دانشجویان معترض در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در حال حاضر، با نیروهای امنیتی حکومت کمونیستی چکسلواکی آن زمان روبرو شدند و با ادامه اعتراض در روزهای بعد فروپاشی نظام کمونیستی را در آن کشور چکسلواکی سابق رقم زدند. نیما تمدن گزارش می‌دهد.
مراسم 20 سال روز وقوع انقلاب مخملی از چند روز قبل در پراگ، پایتخت جمهوری چک آغاز شده و همچنان نمایشگاه‌ها، کنسرت‌ها و سخنرانی‌های مرتبط با این واقعه تا چند روز بعد ادامه می‌یابد. اما هیچ یک از این مراسم با پشتیبانی دولت برگزار نمی‌شود و واتسلاف کلاوس، رئیس جمهوری کنونی چک نیز در گفتگویی با یکی از روزنامه‌های چاپ پراگ گفته است روز آزادی از قید کمونیسم روزی متعلق به حاکمیت نیست که برای آن ستاد بزرگداشت حکومتی تشکیل شود. این روز به گفته واتسلاف کلاوس متعلق به همه مردم چک است و خودشان می‌دانند که در این روز تعطیلی رسمی چگونه یاد این سال روز را گرامی بدارند. اما اعتراض عمومی که به دلیل مسالمت‌آمیز بودنش به انقلاب مخملی معروف شده، در آغاز این حرکت چندان هم مخملی و بدون خشونت نبود. روز 17 نوامبر سال 1989 دانشجویان عصبانی از سرکوبی‌های مداوم حکومت کمونیستی در چکسلواکی آن زمان در یکی از دانشگاه‌های پراگ جمع شده و پس از سخنرانی‌های تند و تیز تصمیم گرفتند که به شکل آرام به سوی اصلی‌ترین خیابان پراگ یعنی واتسلاوسک نامیستی راهپیمایی کنند. دانشجویان در میانه راه با سد نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شده و گرچه از حرکت باز ماندند اما در جای خود ایستادند. با فرارسیدن شب نیروهای امنیتی شروع به ضرب و شتم هزاران دانشجو و دیگر افرادی کردند که در کنار دانشجویان قرار داشتند. صدها نفر در این واقعه زخمی شدند و در نظام سانسور حاکم بر جامعه این خبر منتشر شد که یک دانشجو هم کشته شده است. بعدها معلوم شد که این خبر صرفاً یک شایعه بوده، اما همین شایعه باعث شد که در روزهای آتی سیل جمعیت از طبقات مختلف اجتماعی به تجمع کنندگان اولیه بپیوندد. ماندن معترضان در خیابان‌ها همچنین باعث شد تا کمتر از 40 روز بعد پارلمان چکسلواکی که در تسلط کمونیست‌های تندرو بود صندلی ریاست جمهوری را به نمایشنامه‌نویس دگراندیشی بسپارد که تاکنون بارها برای نوشته‌ها و اظهاراتش زندانی شده بود. Václav Havel.
Nemohli předvídat, jak to dopadne a že to bude ta koule, která dá do pohybu lavinu. Samozřejmě.
Václav Havel, که اکنون 73 ساله است، میگوید 17 نوامبر سال 89 روزی بود که گلوله برفی شروع به حرکت کرد و نه تنها نظام کمونیستی حاکم، بلکه خود تجمع کنندگان نیز نمی‌دانستند که با ادامه حرکت این گلوله برف بهمن بر سر نظام فرو می آید. به گفته آقای هاول هیچ کس نمی دانست چه زمان، اما همه می دانستند که بهمن بالاخره می آید.
To bude nevěděl nikdo. To jsme nejsme věštci, ale že dříve.
Václav Havel تا سال 1993 ریاست جمهوری چکسلواکی را به عهده داشت و پس از آنکه مردم این کشور در یک همه‌پرسی خواهان جدایی چک و اسلواکی شدند، به مدت 10 سال ریاست جمهوری چک را در دست داشت، تا اینکه در سال 2003 به دلیل بیماری از مقام خود کناره‌گیری کرد. آنچه از آن به عنوان انقلاب مخملی یاد می‌شود، در 20 سال اخیر الهام بخش بسیاری از معترضان به نظام‌های دیکتاتوری بوده و نمونه‌های آن به عنوان یک الگوی موفق رسیدن به دموکراسی در کشورهای اوکراین و گرجستان به نتیجه رسیده است. چند روز قبل در پراگ واتسلاو هاول به مناسبت 20مین سالگرد وقوع انقلاب مخملی با خبرنگاران به گفتگو نشست. در میان یادآوری خاطرات روزهای اعتراض، یک خبرنگار اهل رومانی از آقای هاول پرسید چرا روند فروپاشی کمونیسم در همه کشورهای بلوک شرق یکسان نبود. به گفته این خبرنگار، اگر در جمهوری چک انقلاب مخملی رخ داد، چرا در رومانی رسیدن به تحول با خونریزی همراه بود؟ واتسلاو هاول در پاسخ گفت کشورهای مختلف سنت‌های مختلفی دارند. چک‌ها و اسلواک‌ها ترجیح می‌دهند مسائلشان را به جای میدان نبرد در میکده‌ها حل کنند.
نیما تمدن گزارش می‌داد. شامگاه دوشنبه نیکو خردمند، هنرمند سینما و تلویزیون ایران، پس از یک دوره بیماری طولانی در سن 72 سالگی درگذشت. خانم خردمند فعالیت خود را در دهه 30 با کار گویندگی رادیو و دوبله فیلم‌های فارسی و فرنگی آغاز کرد و به جای هنرپیشگانی مثل آوا گاردنر، الیزابت تیلر و کلودیا کاردیناله، ایرن و حتی کتایون صحبت کرده است. او در اواخر دهه 60 به سینما راه پیدا کرد و در فیلم‌های خوبی مثل خانه خلوت از مهدی سباقزاده، مسافران بهرام بیزایی و کاغذ بی خط ناصر تقوایی حضور پیدا کرد. او برنده یه سه دوره فستیوال فیلم فجر بود. همکارم محمد زرقامی در این باره با آهو خردمند، بازیگر سینما و خواهر نیکو خردمند، گفتگو کرده است. بشنویم.
نیکو 20 سال از من بزرگتره، بنابراین جای مادر من داره و جای خواهرم هم که بوده. نیکو از 10 سالگی کار گویندگی رو شروع کرده، با رادیو شروع کرد و بعدم دوبله فیلم ها تلویزیون و سینما. بعد از انقلاب من ایران نبودم. خبری که شنیدم این که فیلم بازی کرده و خیلی تعجب کردم، چون قبل از انقلاب خیلی بهش پیشنهاد میشد که کار بکنه برای سینما و قبول نکرد هیچ کدوم، ولی بعدش منم هم که شد شوکه شدم که چطور شده قبول کرده کار بکنه و همون اولین فیلمش هم با آقای
واروش ترین مسیحی.
بله بله که جایزه بهترین بازیگر نقش دوم هم گرفتن.
چی شد که ایشون قبول کردن که وارد سینما بشن؟ چون تا پیش از اون صدای ایشون از طریق دوبله فیلم ها به ویژه نقش هنرمندهای معروفی مثل آوا گاردنر و دیگران شنیده میشد.
بله بله اینطوری که آقای کریم مسیحی به من گفتن، گفتن دنبال بازیگر میگشتن برای اون کاراکتر و یه روزی خونه یکی از دوستات آلبوم عکسی داشتن نگاه میکرده، یه دفعه گفتی که این خانم کیه و نیکوشون همیشه پشت دوربین بود، چهره شناخته شده ای نبود غیر از واسه یه عده، گفته بود که من اینا آدمو میخوان. گفتن نیکو خرد من گفت اساسا دیگه اون صدا هم که دیگه تکمیل میکنه این قضیه رو و با اصرار از نیکو خواسته بودن که کار بکنه و نیکو گفته بود من بلد نیستم نمیتونم و آقای کریم مسیحی گفتن اونو بذار دختر من و این اتفاق افتاده. ولی خود نیکو میگفتش که وقتی رفتم جلو دوربین دیدم که نه اصلا نه وحشتی، به هر حال خیلی جلو دوربین راحت بوده و کارش هم به خوبی انجام داد که جایزش هم گرفت دیگه.
وقتی که به کارنامه خواهرتون نگاه میکنید، فکر میکنید در کارنامه ایشون کدوم وجه موفق تره؟
من فکر میکنم در هر دو رشتهش به اوج خودش رسید، چون یکی از شاخص‌ترین و بهترین دوبلورا بوده و توی کار سینما همینطور از وقتی وارد شده و الان همین الان تمام این جایزه ها شده چشمه و اینکه تا آخرین لحظه هم که هر بار باش صحبت میکردن اونا میگفت من اول گوینده هستم، اول من یه دوبلور هستم بعد بازیگر، گرچه توی این سالهای اخیر کم کار میکرد برای دوبله.
در این سالهای پایانی چطور؟ چقدر فعال بودن؟
میکرده نزدیک 3 سال بود که مرتب رفت بیمارستان، اومد به خاطر قلبش باتری داشت و باید عمل میشد، عمل نکرده بود، حالا یا تنبلی یا ترس و ما اینو نمیدونستیم چون 3 سال پیش قلبش عمل کرده بود، به دلیل قلبش دیگه همه بقیه اعضای بدن فرسوده شده بود. بنابراین تو این 3 سال مرتب بیمارستان بود و تو این 3 سال فکر میکنم 1 تلفیلم کار کرد و آخرین کارش با آقای فرمان‌آرا بود، خاک آشنا. تقریبا 1 ماه و نیم پیش براش یه نکوداشت گرفتم توی هتلیتون همراه با نکوداشت آقای قالیباف و آقای تقوایی. فردا شبش حالش بد شد، من اینجا پیش منم بود، من بردمش اورژانس، گفتم باید بخوابه ولی اصرار داشت که حالم خوبه بریم خونه. بالاخره من بردمش بیمارستان و به حرفش گوش نکردم. سی تی اسکن که کردن گفتن که اون ریزی مغزی کرده، اول گفتن یکی از رگای مغزش پاره شده. بعد از 2 هفته دو مرتبه از بیمارستان زنگ زدن که یه تشنج بهشون دست داد. من رفتم اونجا، توی کما بود، فهمیدم که اونجا سکته مغزی هم کرده.
همکارم محمد زرقامی با آهو خردمند، خواهر زنده یاد نیکو خردمند، هنرمند سینما و تلویزیون که اکنون در گذشته است، گفتگو میکرد. و اما نوبت میرسه به ورزش دوستان، فریپورت غریب و خبرهای ورزشی.
تا کنون حضور 26 تیم از قاره های مختلف جهان در مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 مشخص شده و 6 تیم باقی مانده روز چهارشنبه فردا با برگزاری آخرین دور بازی های پلی آف بلیت سفر به آفریقای جنوبی را دریافت خواهند کرد. در اروپا فردا 4 دیدار برگشت پلی آف در دستور کار است. فرانسه که در بازی رفت ایرلند را با 1 گل شکست داده، فردا با خیالی آسوده در پاریس به مصاف این تیم می رود. در کیف پایتخت اوکراین تیم ملی این کشور پذیرای یونان است. بازی رفت این دو تیم روز شنبه گذشته در آتن به تساوی بدون گل رسیده. تیم روسیه فردا میهمان اسلوونی است. روسیه بازی رفت را 2-1 برده و فردا با خیالی آسوده تر نسبت به حریف به میدان می رود. و سرانجام در آخرین بازی اروپایی تیم ملی فوتبال پرتغال که در بازی رفت با 1 گل بوسنی را شکست داده، فردا میهمان بوسنی هرزگوین خواهد بود. در قاره آفریقا تیم‌های ملی فوتبال مصر و الجزایر در 1 دیدار سرنوشت‌ساز و حیثیتی برای صعود به جام جهانی در زمین بی‌طرف سودان به مصاف یکدیگر می‌روند و سرانجام در قاره آمریکا اوروگوئه نماینده آمریکای جنوبی با کاستاریکا نماینده کنکاکاف دیدار می‌کند. اوروگوئه بازی رفت را با 1 گل برده و فردا در زمین خودش و در حضور هوادارانش میتواند به عنوان آخرین تیم صعود کننده به جام جهانی جشن صعود برپا کند. در ایران فردا تیم ملی فوتبال این کشور در 1 بازی تدارکاتی پذیرای تیم ملی مقدونیه است. به گزارش خبرگزاری ها تیم مقدونیه همراه 13 لژیونر خود که در تیم های اروپایی توپ میزنند به تهران سفر کرده. مقدونیه در رقابت‌های انتخابی جام جهانی در گروه نهم اروپا قرار داشت و با کسب 2 پیروزی در برابر اسکاتلند و ایسلند و 1 تساوی در مقابل نروژ و تحمل 5 باخت در جایگاه 4 این گروه قرار گرفت و مثل ایران نتوانست به جام جهانی صعود کند. بازی تدارکاتی تیم‌های فوتبال ایران و مقدونیه در ساعت 18 روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. چهارشنبه به غیر از بازی تدارکاتی تیم‌های ایران مقدونیه، دیدارهای تدارکاتی دیگری هم در برنامه است که طی چند بازی مهم هلند با پاراگوئه، ایتالیا با سوئد، آلمان با ساحل آج و آرژانتین بدون دیگو مارادونا سرمربی محروم خود با نیجریه به مسافه یکدیگر خواهند رفت. و تیم ملی والیبال ایران در اولین دیدار خود در جام قهرمانان جهان فردا به مساف تیم مصر می رود. مسابقات والیبال جام قهرمانان جهان با شرکت تیم‌های برزیل، ژاپن، دهستان، مصر، کوبا و ایران از فردا به مدت 1 هفته به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا به بخش دوم، به نیمه دوم این مجله خوش آمدید. اگر تازه به ما پیوسته اید، به ویژه به شما سلام میکنیم. من و همکارم هانا کاویانی که با دستی پر از خبر اکنون در استودیوست و ما شنوندگان گرامی، یادآوری میکنم که اگر نیمه اول رو از دست دادید و مشتاق هستید که حتما گزارش های شنیدنی ما رو بشنوید، وبسایت رادیو فردا در خدمت شماست. گزارش های نوشتاری، تصویری و صوتی ما اونجا به طور کامل وجود دارد و میتونید از خدمات دیگر هم استفاده کنید. آدرس های فیلتر شکن رو هم در فرصت های بعدی به اطلاعتون میرسونم. هانا کاویانی و تازه ترین خبرها.
با سلام. دومین جلسه دادگاه کلوتید رایس، یک زن جوان فرانسوی، امروز در تهران برگزار شد. گفته می شود کلوتید رایس یکی از بازداشت شدگان پس از انتخابات در ایران به جاسوسی متهم شده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، این زن جوان امروز در دادگاه حاضر شد و سپس به سفارت فرانسه در تهران بازگشت. این زن 24 ساله فرانسوی پس از بازداشت 1.5 ماه در زندان اوین بود و پس از حضور در محاکمه جمعی تلویزیونی به قید وثیقه آزاد شد. مجلس شورای اسلامی امروز لایحه تقویت روابط اقتصادی با یمن را برای مدت 3 ماه مسکوت گذاشت. در صورت تصویب این لایحه قرار است 2 کشور از دریافت مالیات مضاعف از شرکت‌های یکدیگر خودداری کنند و مقرراتی برای جلوگیری از فرار از پرداخت مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین ایران و یمن اتخاذ شود. کمیسیون مجلس برای نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد خصوصی سازی میگوید واگذاری شرکت‌های دولتی عمدتاً به صورت واگذاری سهام و مالکیت آنها بوده، در حالی که مدیریت آنها همچنان در دست دولت است. نیکو خردمند از بازیگران سرشناس سینمای ایران دیشب بر اثر بیماری درگذشت. نیکو خردمند فعالیت هنریش را از سال 1337 با گویندگی در رادیو تهران آغاز کرد و از سال 1369 با فیلم پرده آخر به کارگردانی واروش کریم مسیحی به بازی در فیلم‌های سینمایی پرداخت. او در قطعه هنرمندان بهشت صحرا به خاک سپرده خواهد شد. نیکو خردمند هنگام مرگ 77 سال داشت. جمهوری‌های چک و اسلوواکی امروز 20 سالگرد آغاز انقلاب مخملی در این کشورها را جشن گرفتند. 20 سال پیش در چنین روزی تظاهرات مسالمت‌آمیز دانشجویان در پراگ، پایتخت چکسلواکی سابق، سرکوب شد که راهپیمایی‌ها و تظاهرات اعتراض‌آمیز بیشتری را در پی داشت. این راهپیمایی‌ها و تظاهرات سرانجام به سرنگونی 40 سال حاکمیت حزب کمونیست در چکسلواکی انجامید. جمهوری چکسلواکی در سال 1993 به طور مسالمت‌آمیز و با توافق رهبرانش به 2 جمهوری چک و اسلوواکی تقسیم شدند.
با سپاس از شما، هانا کاویانی بود با تازه ترین خبرها و نوبت میرسه به برنامه صدای شما، صدای فردا. کاری همچون همیشه از جان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
با سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما، صدای فردا، برنامه‌ای که در حقیقت شما سازنده اون هستید. من شیما اخوان به همراه همکارم فرزاد فروغی این برنامه رو به شما تقدیم می‌کنیم. فرزاد سلام.
منم سلام میکنم به تو شیما و به همه یاران همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا. خب شیما، برنامه این هفته چیه؟
برنامه این هفته رو ما اول شروع میکنیم با موضوع فیلتر شکن که طی هفته های گذشته خیلی در موردش صحبت شده و بعد از اون میرسیم به بحث پارازیت، طبق معمول مسئله‌ای که همیشه باهاش مشکل داریم، و در آخر هم میرسیم به بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا.
صدای شما صدای فردا.
دوستان، همونطوری که میدونید دو نرم افزار سایفون و نسیم روی وبسایت رادیو فردا قرار داده شده و طی هفته‌های گذشته ما از شما خواستیم که برای ما ایمیل بزنید تا ما این نرم افزارها رو برای شما بفرستیم. تعداد خیلی زیادی ایمیل دریافت کردیم و این نرم افزارها رو فرستادیم و درخواست کردیم اگر که با باز کردن این نرم افزارها مشکلی دارید، برای ما ایمیل بزنید و دقیق توضیح بدید که مشکلتون چیه. تعدادی ایمیل دریافت کردیم که میگفتن خصوصا با نرم افزار سایفون مشکل دارن، ولی خیلی دقیق توضیح نمیدادن که مشکل چیه. برای همین متاسفانه ما کاری نمیتونستیم بکنیم. خواهشی که ازتون داریم اینه که کامل برای ما توضیح بدید که برای راه اندازی کردن این فیلتر شکن ها با چه مشکلی مواجه میشید تا ما هر چه سریعتر بتونیم این مشکل رو برطرف کنیم.
البته تعداد زیادی از دوستان هم به ما ایمیل زدن و از ما تشکر کردن به خاطر اینکه فیلتر شکن سایفون و نسیم به اونها کمک کرد تا صدای رادیو فردا رو بشنون.
خب فرزاد، خوشحالم که بالاخره این تلاش‌های رادیو فردا به نتیجه رسید و کاربران عزیز ما تونستن که به کمک این نرم افزارها وبسایت رادیو فردا رو باز کنن.
پس بنابراین نرم افزارهای سایفون و نسیم مشکلی نداره و دوستانی که در پیاده سازی این نرم افزارها دچار اشکال هستن با ما تماس بگیرن، دقیق توضیح بدن تا ما مشکل اونا را برطرف کنیم. اما دوستان، اگر در اینترنت از فریگیت اکسپلورر استفاده می کنید، توصیه من به شما اینه که از فریگیت های دیگری استفاده کنید، مثل فریگیت فایرفاکس که من خودم شخصا از اون استفاده می کنم و اونو به فریگیت اکسپلورر ترجیح می دم.
صدای شما صدای فرداست.
خب پارازیت، به نظر میرسه که هنوز شنوندگان عزیز رادیو فردا از دست این مشکل اساسی خلاص نشدن.
همینطوره فرزاد، خودت هم میدونی که ما خیلی پیام‌های تلفنی دریافت کردیم که با مشکل پارازیت مواجهن. حتی وقتی که ما طول موج‌هامون رو به طول موج زمستانی تغییر دادیم، هنوز هم یک سری تلفن میشه و به ما میگن که صدای رادیو فردا رو خوب نمیشنون. اما متاسفانه به ما توضیح نمیدن که روی چه طول موجی، در چه ساعتی و از کجای ایران با این مشکل مواجه هستن. با هم دیگه به پیام تلفنی که در رابطه با پارازیت گوش میکنیم.
حتما اطلاع دارین که روی موج‌های شما پارازیت‌های خیلی شدیدی میندازن. همین الان درست سر اخبار ساعت 10 صبح یک پارازیت وحشتناکی شروع شده که ما اصلا نمیتونیم اخبار رو بشنویم. لطفا اقدام بکنید. از بندرعباس با تشکر.
دوست عزیز، از شما تشکر میکنم که برای ما پیام گذاشتید و به ما گفتید که صدای ما رو خوب نمیشنوید.
صدای شما صدای فرداست.
خب شیما، موضوع بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا دیگه به طلاق ربط نداره، پس خواهش میکنم تو اونو معرفی کن.
آره فرزاد، به طلاق ربط نداره ولی ممکنه که به طلاق منجر بشه، البته امیدوارم که نشه. موضوع بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا گرانیه که میتونه روی زندگی افراد تأثیر بذاره. همکارمون جان خاکزاد با 3 شنونده از ایران گفتگو کرده که با همدیگه به این بحث آزاد گوش میکنیم.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا، 3 شنونده گرامی ما در ایران شرکت دارند. بهراد، حمید و حسین، از هر 3 شما من سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در بحث آزاد برنامه این هفته صدای شما صدای فردا شرکت کردید. سوالی که در برنامه شما چه فکر میکنید تا یه هفته گذشته ما پخش کردیم درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی در ایران بود. ما در برنامه شما چه فکر میکنید پرسیده بودیم که قیمت نان، گوشت، گوشت مرغ، تخم مرغ و شکر و برخی دیگر از اقلام افزایش پیدا کرده. از هر سه شما من اول این سوال رو مطرح میکنم که شما در ایران این افزایش بهار رو خودتون احساس کردین؟ حمید بفرمید.
بله، با توجه به شناختی که بنده از تورم اقتصادی در جامعه دارم، میدونم که با صحبت در مورد هدفمند کردن یارانه ها کافیه که به ملت ایران یه پیامی برسه که یارانه میخواد هدفمند بشه یا قراره یه برنامه پیش بیاد. سری تورم اوج پیدا میکنه. بله، چند روز ما واقعا این مسائل رو دیدیم از نزدیک و بنده رو پنج محور این عوامل تورم در جامعه و گرونی رو ارزیابی کردم که اگه اجازه بفرمایید خدمتتون عرض کنم.
در ادامه برنامه این وقت رو میدیم. اگر اجازه میدید دوستان دیگر بهراد و حسین هم نظرشون رو بیان بکنند، بعد نوبت شما میرسه که شما این ارزیابیتون رو در این بحث آزاد بیان بکنید تا شنوندگان رادیو فردا متوجه صحبت‌های شما هم بشن. بهراد نظر شما چیه؟ شما افزایش باهای کالاهای اساسی رو در منطقه‌ای که در ایران زندگی میکنید احساس کردی؟
بله، من باید اضافه کنم با این طرح هدفمند کردن یارانه ها که در مجلس کلیاتش تصویب شد، همین برنامه باعث شده که تو مملکت ما، تو لااقل تو منطقه ما، تو کل کشور، حالا ما تو منطقه خودم که زندگی میکنم میگم، جنسا به طور سرسام‌آوری افزایش قیمت پیدا کرده. یعنی تخم مرغی که مثلا 80 تومن 90 تومن بوده تبدیل به 150 تومن تو هر دونه شده. نون همینجور، گوشت همینجور، گوشت یخ کرده که مثلا کیلو 5200 تومن بوده تا 6600 تومن رفت بالا. من میگم وقتی که مدیریتی نیست، وقتی که تخصصی نیست، اینا از روزی که اومدن توی مملکت ما پا تو کشور ما گذاشتن، جنس روز به روز هی گرونتر و گرونتر و گرونتر شد. یعنی من چیزی نتونستن ارزون کنم. ببینید، شما وقتی سیاست دنیا ستیزی رو پیش کردین، نتیجهش میشه همین که ببینید تو گرونی الان ما الان روز روشنمونه، شام غریبان مردم ایران مونده. گرونی من قول میدم که 100 برابر بدتر از این میشه که هست. یعنی واقعا گفتم اگه باید اینجا کسانی که تو ایران زندگی میکنن این برنامه رو خودشون لمس میکنن، واقعا میبینن که جنسا به طرز وحشتناکی گرون شده و رکود اقتصادی کشور ما رو سراسر فرا گرفته. یعنی تو هر عرصه‌ای که شما پا بذارین کشور به صورت راکته. تو خونه، نمیدونم، ماشین، کار، معامله، خرید، فروش، اصلا کشور کلن اقتصاد ما خابیده. بانک‌ها هم که خورمونشون برم تمام ورشکستن، وامی نمیتونن بدن. تمام کشورهای دنیا اقتصادشون رو وامدهی بانک‌ها میچرخه. وقتی بانک وام نمیده کشور خود به خود تو رکود فرو میره. و نتیجه شده همینی که الان ما داریم میبینیم، گرونی روز به روزم بدتر و بدتر.
صحبت‌های بهراد رو میشنیدیم. حسین نظر شما چیه؟
ضمن تایید صحبت‌های برادرای عزیزم خدمت شما عرض کنم که واقعا بهراد ما با پوست و گوشتمون داریم گرونی رو تورم رو داریم حس میکنیم، به خصوص از زمانی که این بحث هدفمند کردن به اصطلاح یارانه‌ها پیش اومده. واقعا یک دادی از کسبه ابن الوقت و تجار ابن الوقت از همین مسئله سوء استفاده کردن. یه تعدادی به هر صورت با احتکار انبار کردن از الان بران پیش بینی دارن میکنن. به هر صورت لوبیا گرون، نخود گرون، گوشت همه چی گرون. به هر صورت یه کارگر بدبختی که ما 200 تومن حقوقش به هفت ماه حقوق نمیگیره، خب این بدبخت چیکار باید بکنه؟ این قشر بدبختی ایرانی باید چیکار بکنه؟ چه خاکی بر سرش بکنه؟ حالا دیگه به هر صورت ایران دیگه چیکارش میشه کرد دیگه؟ ایران من تقریبا صحبت برادر عزیزم رو تایید میکنم و واقعا ملت ایران دارن به هر صورت اون قشر مستضعف جامعه، اون قشر بدبخت جامعه، اون قشر کارمند و اینا دارن واقعا با پوست گوششون دارن حس میکنن این گرانی ها.
سپاسگزارم. صحبت‌های حسین رو میشنیدیم. همین شما گفتید که این گرانی و تورم رو ارزیابی کردید و خواستید که بیان بکنید ارزیابیتون رو. ازتون خواهش میکنم کوتاه تا اونجا که میشه بفرمایید و اگر بهراد و حسین شما هم نظری داشتید و انتقادی داشتید یا صحبتی داشتید در مورد ارزیابی هایی که حمید میخواد انجام بده، هر موقع که خواستید میتونید که نظرتون رو بیان کنید. حمید خواهش میکنم کوتاه بفرمایید. بفرمایید.
طبق ارزیابی بنده از تورم و گرونی در جامعه، اولین مورد طبق نظریه برادرمون بهراد همون انبار کردن اجناسه که احتکار به خاطر سود بیشتر. دومین مورد عدم تسدید قیمت اجناس تو کشورمونه که برمیگرده به تحریم کشور و عدم صادرات و واردات و بسته شدن دست کشورها جهت سرمایه‌گذاری در کشورمون. چون الان با وجود تحریم تو کشورمون الان دست کلیه کشورها بسته شده، رقابتی نیست که بخواد قیمت با کمترین هزینه دست مردم برسه. و مورد بعد عدم نظارت و برنامه‌ریزی دقیق مسئولینه. مسئولین در رابطه با کنترل قیمت کالاها، مثلا در یه منطقه سیب زمینی زیاد کاشت میشه در مملکتمون، در صورتی که در منطقه دیگه ما نیاز به پیاز داریم، این وجود سیب زمینی زیاد باعث میشه قیمت پیاز خود به خود بره بالا. این میشه عدم تثبیت قیمت کالاها. و این ارزیابی من بود که به طور مختصر خدمتتون عرض کردم که وقت بچه‌ها زیاد گرفته نشه.
دوستان، هر سه شما این افزایش بهای کالاهای اساسی رو که طی روزهای اخیر شاهد اون هستیم و افزایش بها به طور کلی در کالاهای دیگه و حتی رکودی که بهراد اشاره کرد، هر سه شما عقیده دارید که این افزایش بها رابطه‌ای داره با تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها؟ بهراد درسته؟ بله، شما بله. این رابطه رو میبینید؟
بله بله.
چگونه این رابطه برقرار شده؟
من نظرم در رابطه با هدفمند کردن یارانه که گفتم کلیاتش هم تصویب شد. ببینین، همین هدفمند کردن یارانه ها از اولش قبل از اینکه وارد عرصه کار بشه خودش باعث تورم شدیدی تو کشور شده. شما ببینید تمام کشورهای دنیا، کشورهای مقتدر دنیا تو اقتصاد، اینا همه میان به ندرت یواش یواش یارانه رو حذف میکنن از کالاها که این پول بتونن صرف جای دیگه بکنن. اما این کار نیاز به برنامه داره، نیاز به مدیریت داره، نیاز به تخصص داره. ببینید مثلا الان ما کشور ما الان اینا خودشون به گفته خود همین مسئولین حکومت میگن چیزی حدود 50 میلیون نفر با این طرح حقوق بگیر میشن از دولت، یعنی مایه 20 تومن به هر نفر میدن. اما ببینید در نتیجه چی میشه؟ گاز مایه 8 برابر میشه، برق 3 برابر میشه، آب 40% میره بالا، انواع اقسام جنس ها وحشتناک میرن بالا. چرا؟ چون مدیریت نیست. حالا یکی نیست به اینا بگه آقا شما این 5 میلیون نفری که قرار پول بگیرن، این پول چطوری به دست 5 میلیون نفر میرسونیم؟ مطمئنا فردا باز میندازنش دست بسیج و مسجد و من نمیدونم سپاه. این کارا رو میکنن، این باعث دزدی میشه، باعث فساد بیشتر میشه، باعث تورم وحشتناک و لجام گسیخته‌تر میشه. شما ببینید وقتی سرانه مملکت میاد تو روز روشن علنن تو روی مردم اینقدر راحت میتونن دروغ بگن. ما تو نمیدونم اقتصاد تو اوجیم، تو سیاست خارجی تو اوجیم. آخه ببینیم وقتی یک کسی، یه رئیس جمهوری مملکت اینقدر راحت میتونه دروغ بگه، الان میگه بهش میگن گرونی بود و میگفت نه بقال سر خونه ما ارزونتر میشه. آخه ببینید شما آدم وقتی چیزا رو میبینه توی مملکت ما، مملکت ما هزار حکومت توش دارن حکومت میکنن، یه دولت که نیست، هر کی برای خودش یه قدرت تو مملکت. الان تو همین 13 آبان مردم کتک زدن، آقای علی پور نمیدونم معاون نیرو انتظامی کل تهران میگه ما قانونی رفتار کردیم. شما ببینید وقتی کل کشور تو دروغ فرو میره، اینا چطور الان میگن تورم نیست، گرونی نیست، خیلی هم مردم راضین. اصلا آقای احمدی نژاد میگفت ما خودمون رو تحریم میکنیم. تحریم اصلا هیچی تو کشور ما نشون نداده. من نمیدونم چطور قرار نشون بده این مردم کمرشون خورد شده تو گرونی. حالا چطور آقای احمدی نژاد اینا رو نمیبینه؟ واقعا جای تاسف داره. تو این 4 سال گذشته آقای احمدی نژاد کشور رو باور کنید به ازای هر سال 30 سال عقب برد، یعنی ایران تو قعر تاریخ پرتاب کرد، نابود کرد آقای احمدی نژاد مملکت ما رو. من فکر میکنم لوف مطلب همینی که من گفتم.
سپاسگزارم بهراد. حسین، شما هم میخواستید که نظرتون رو بیان کنید، بفرمایید.
من برای مجلس ازشون استدعای عاجزانه بکنم، بیان داخل مردم، از این بنزای آخرین مدلشون پیاده بشن، بیان داخل مردم، بیان از دل درد دل مردم گوش بدن، ببینن واقعا تورم و گرونی چطور بلایی به سر مردم داره میاره. آیا اینها ایرانی نیستن؟ آیا اینا نماینده مردم نیستن؟ ازشون خواهش میکنم بیان ببینن این مردم دارن به چه معنی دارن زندگی میکنن. و از همین الان من خدمتشون عرض بکنم، به خدمت آقای احمدی نژاد، به کلی نماینده ها، آقای لاریجانی، کلا اونا که دستان در کارن این طرح هستند، مطمئن باشین این طرحتون شکست میخوره. این به شکست میانجامه 100%. به خاطری که به هر صورت اینا تبعات اجتماعی داره، اینا متوجه نیستن، نمیان نظر سنجی بکنن، اینا فکر نمیکنن داخل این ملت به هر صورت این یک دیگه بخار میمونه، هر چی دیگه فشار تا یه اندازه خاصی داره، بعد از اون به بعد دیگه سوپاپ اطمینانش هم دیگه، اینا سوپاپ اطمینان هم دیگه بیرون زده دیگه، ملت منفجر میشن، ملت داغون میشن. ممکن تبعات اجتماعی این تر رو بررسی بکنید ببینید به چه وضعی مردم میافتن. پرسیدا دستم خواهش میکنم این تر رو مجددا بررسی کنید. بعد همچنین که به ایراد برادر عزیزم فرمودن، اینا فردا میخوان ما 20 تومن بدن دست این مردم، خود ما 20 تومن میدم، میخوان کدوم ارگان میخواد این پولو به دست مردم بده، کدوم بانک میخواد بده، کدوم مسجد میخواد بده، کدوم بسیجی میخواد به در خونه بنده یا بیاد من سرشماری بکنه میگه آقا شما چند نفر بنده، میگم آقا مثلا نفرم بیا مثلا بیا ما 60 تومن بده شما. مثلا این تبعات خیلی بدی داره، دزدی میشه توش، خلاف میشه توش، به صورت باید بررسی بکنیم که تر هدف من کردن یالانه ها رو به صورت چی بکنیم، بزنیم کنار به صورت برای مردم باشه.
صحبت های حسین رو میشنیدیم. دوستان، به پایان بحث آزار برنامه امروز صدای شما صدای فردا داریم نزدیک میشیم. از هر سه شما من خواهش میکنم که در کمتر از 2 دقیقه نتیجه گیری کلیتون از بحث آزادی رو که داشتید بیان کنید، و اگر راه حلی هم به نظرتون میرسه که مسئولین با انجام اون بتونن جلوی افزایش قیمت ها و مشکلات اقتصادی مردم رو بگیرن، خواهش میکنم که اون راه حل ها را هم بیان کنید. اجازه بدید نتیجه گیری رو با بهراد شروع کنیم. بهراد بفرمایید.
والا من اگه بخوام نتیجه گیری کنم در رابطه با این حرفم، من معتقدم ای آقای احمدی نژاد اگه لطف کنه تشریفشون رو ببرن کنار، کشور ما لابد درست میشه. ببینین آقای احمدی نژاد میاد میشینه تو میزه گردا تو سمینارا میگه ملت ایران، من نمیدونم آقای احمدی نژاد چی شما رو سخنگوی ملت ایران کرده، کی به شما گفته که شما نماینده ملت ایرانی؟ شما نماینده هیچ کس نیستین، شما نماینده فقط مقام رهبری هستین. شما تو 22 خرداد و 25 خرداد دیدید که ملت اصلا شما رو نمیخواد، اصلا کلیت نظام جمهوری اسلامی رو نمیخوان مردم. تنها راه نجات کشور ما رفتن جمهوری اسلامی به کنار. ببینیم یه حکومتی که تخصصش تو روزه و نمیدونم نماز و سباخونه است نمیتونه اقتصاد اداره کنه. این یه چیز واضحه، نیاز به تعارف هم. ببینیم ما ایرانی عادتی داریم با کلمات بازی میکنیم، ولی لب مطلب اینه اینا فقط اداره سفاخونه ای، نمازخونه ای، مسجدی، نمیدونم نظر به موضوعاتی از این کارا تخصص دارن، نمیتونن آقا من بگیر داره کنم. آقای احمدی نژاد شما رو به خدا ببینید میره تو سازمان ملل، شما رو به خدا ببینید هر زدن یه رئیس جمهور یه مملکت که نخوش نماینده حتی اقل بخش کوچیک از جامعه ایران هست بعد تو حرف بزنه، ایشون میگه من نماینده ملت. من همینجا میگم آقای احمدی نژاد شما نماینده مردم ایران نیستید، لطف کنید از زبان ملت ایران حرف نزنید. ملت ایران شما رو نمیخواد، حکومت اسلامی نمیخواد. عملکرد 6 سال گذشته شما کشور ما رو به ورطه نابودی برده. خواهش میکنم برید کنار دست بگیرید. من لطف مطلب همین.
نتیجه گیری بهراد رو میشنیدیم در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا، و نتیجه گیری شما حمید از بحث آزادی که داشتین بفرمایید.
واقعا من صحبتهای برادرمون بهراد رو تایید میکنم. با این مسائل و مشکلاتی که امروز در جامعه ما وجود داره، واقعا اولا به قول معروف میگن اول برادری تو ثابت بکن بعد ادعای مالکیت بکن. آقای احمدی‌نژاد اول باید به مردم اثبات بکنه که من رئیس جمهور شما هستم، جواب مردم رو بده، بعد بره تو سازمان ملل از حق مردم فلسطین دفاع بکنه. شما نگاه کنید انتخابات افغانستان، حامد کرزایی با این که رأی اکثریت هم آورد، بهش پیشنهاد شد که به خاطر تقلب باید انتخابات افغانستان به دور دوم کشیده بشه، کاملا پذیرفت که کل جامعه جهانی هم واقعا این رشادت و جوانمردی رو بهش تبریک گفتن که واقعا به حق قانونی خودش هم رسید و الان رئیس جمهور افغانستان. نگاه فرهنگ و تمدن مردم افغانستان رو نگاه کنیم، نگاه به فرهنگ و تمدن ما آریایی ها، ما مردم ایران زمین نگاه کنیم، ببین چقدر تفاوت هست. اینها الان با زور میخوان بر مردم حکومت کنن و حکومتشون رو میخوان به مردم غالب بکنن، در صورتی که مردم اصلا این حاکمیت رو قبول ندارند. تنها راه اینه برای هدفمند کردن یارانه ها. ما از اساس مشکل داریم، از ریشه حکومت مشکل داریم. این حکومت ریشهش جوریه که مردمی نیست. الان مردم این حکومت رو نمیخوان. ما نتیجه میگیریم که باید طرح حکومت رو عوض کنیم. یعنی دموکراسی باید تو ایران ایجاد بشه. به چه شکل؟ به این شکل که یه انتخابات در مورد جمهوری اسلامی باید برگزار بشه. ببینیم واقعا تو این 80 میلیون جمعیت ایران چقدر به جمهوری اسلامی رای میدن. اگر 20% مردم به جمهوری اسلامی رای دادن درسته، ما حکومت اینا رو به رسمیت میشناسیم.
چرا الان این حق آزادی انتخاب رو به مردم نمیدن؟ چرا دارن خودشون رو بر مردم تحمیل میکنن؟ ما نتیجه میگیریم که باید این حکومت از ریشه، از بن تعویض بشه و یک حکومت مردمی که تمام مردمون رو قبول داشته باشن رو عدالت محوری ایجاب بشه تو مملکت ما.
نتیجه گیری حمید رو در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شنیدیم و نتیجه گیری حسین. حسین بفرمایید.
صحبت برادرای عزیز من شاید یه مقدار روی برصورت اون قدم شناختی که از جمهوری اسلامی دارن مثلا گفته شد. حالا برصورت ما ببینیم که بخوایم که نخوایم، ببینیم اینا مطمئن باشید برادرای عزیز من، قربونتون برم، نمیدونم شما چند سنتون چقدر دستش. برصورت اینا خانوخ اینا هستن. او گفتن این صحبتای آقای انوری نژاد برصورت اومدن سر کار، فعلا در رأس کارن، دارن حکومت میکنن. خب برادرای عزیز من، دارن حکومت میکنن. بیاین برصورت این بحثا رو بذاریم کنار، این مسئله ریشه‌یابی کنیم، ببینیم علت گرونی از کجاست، لااقل پیشنهاد بدیم. با گفتن این صحبت به نظر من ولی نمیدونم، من پرداشتم اینه، ولی دیگه نمیدونم، حالا شاید قبول بکنن شاید قبول نکنن، ولی به صورت من نظرم اینه، مجددا تاکید میکنم از نماینده مجلس خواهش میکنم بیان تو مردم، از مردم به نظر سنجی بکنن، ولی مطمئن باشید این طرحتون شکست میخوره. این طرح طرحی نیست که میخواد پیاده بشه، این طرح طرح بعد این طرح خدمت شما عرض کنم که تورم لژام گسیخته، واقعا لژام گسیخته به ایران تحمیل میکنه. بله، من برداشتم این بود. من برصورت متشکرم از برنامه‌تون.
سپاسگزارم از هر سه شما، از بهراد، از حمید، از حسین که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید. شما دوستان هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم و مقدمات شرکت شما در این برنامه رو فراهم کنید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. دوستان به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. پیش از خداحافظی من باید از دو همکار جوانم شیما اخوان و همینطور فرزاد فروغی که به گروه برنامه صدای شما صدای فردا پیوستند تشکر کنم، چون این همکاران هستند که تمام پیام‌های تلفنی شما، ایمیل‌های شما، پیامک‌های شما رو گوش می‌کنند، ایمیل‌ها رو البته می‌خونند، پیامک‌های شما رو می‌خونند، اگر لازم باشه به شما پاسخ می‌دهند و همه پیام‌های شما، ایمیل‌های شما، پیامک‌های شما مورد توجه رادیو فردا قرار داره و اگر انتقادی رو از ما داشته باشید بدونید که تلاش میکنیم اگر انتقاد شما درست باشه اون مشکل رو برطرف کنیم تا برنامه‌های رادیو فردا هرچه بیشتر مورد پسند شما شنوندگان عزیز قرار بگیره. در اینجا شماره تلفن تماس با رادیو فردا رو یک بار دیگر تکرار میکنم. شماره تلفن پیامگیر ما در پراگ
2042-02-21-12-41-13
و شماره تلفن پیامگیر ما در ایالات متحده آمریکا
201-202-82-87-220
و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا
2042-603-874-150.
من جان خاکزاد ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من شیما هم شب و روز خوشی رو براتون آرزو میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست‌های باراک اوباما در قبال ایران می‌گوید رئیس جمهوری جدید آمریکا در عمل همانند جورج بوش رئیس جمهوری پیشین این کشور است. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
دوستان میدونید که از طریق استفاده از نرم افزار سکایپ میتونید با رادیو فردا با ما تماس بگیرید. کافیست نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی سرهم رادیو فردا در قسمت جستجوی سکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. و ما تازه ترین آدرس های فیلتر شکن ما از جمله این هست: ابراهیمه.com ابراهیمه.com که این گونه هجی می شود. ای مثل اصفهان، بی مثل بروجرد، آر رودبار، ای آستارا، اچ هویزه، آی ایران شهر، ام مرودشت و ای اصفهان. و ما شنوندگان گرامی اجازه بدید که من هم شماره پیامگیر رادیو فردا رو در پراگ به طور مثال بار دیگه براتون اعلام کنم: 00420221124113. و پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 001-202-8287-220. و ما پیامگیر ما اسمس گیر ما 00420-603-87-4150. دوستان جایی نرید، هرچند که این مجله شامگاهی به پایان میرسه، اما همکارم هانا کاویانی راست ساعت 20 با شما خواهد بود تا شما را در جریان مهمترین خبرهای جهان قرار بده. الهی روانشاد هستم، از شما خداحافظی میکنم، شب و روز خوشی رو براتون آرزو میکنم و همیشه همونطور که همکارمان در صدای شما صدای فردا گفت، بدون رادیو فردا نمانید تا بی خبر نمانید.